ساعت 10 بامداد به وقت ایران. من مهران کریمی هستم با تازه ترین خبران. دونالد ترامپ میگوید به صورت غیر مستقیم در مذاکرات با ایران مشارکت میکند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت در این دور از مذاکرات کارشناسان فنی هم حضور دارند. عباس عراقچی در ژنو با وزیر خارجه عمان دیدار کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه به وقت آمریکا گفت به صورت غیر مستقیم در گفتگوهای میان آمریکا و ایران که قرار است روز سه‌شنبه در ژنو برگزار شود مشارکت خواهد داشت. او در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست جمهوری گفت به باور او ایران تمایل دارد بر سر برنامه هسته‌ای خود به توافق برسد. رئیس جمهور آمریکا مذاکرات روز سه‌شنبه را بسیار مهم توصیف کرد و گفت که به نظر او تهران این بار انگیزه بیشتری برای گفتگو دارد.
من میگویم مذاکره کنندگان بدی هستند، چون می توانستیم به جای اعزام بمب افکن های B2 برای از کار انداختن توان هسته ایشان به توافق برسیم، اما مجبور شدیم B2 ها را اعزام کنیم.
آقای، مذاکرات امروز سه‌شنبه دومین دور مذاکرات بین ایران و ایالات متحده خواهد بود که از زمان سرکوب مرگبار اعتراضات در دیماه 1404 برگزار می شود. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در بایره دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو گفت قاعدتا مذاکرات هم جنبه های فنی دارد و هم جنبه های اقتصادی، سیاسی و حقوقی. اسماعیل بقایی با تاکید بر جنبه های فنی مذاکرات گفت ایران در این دور با هیئت کامل آمده است، هم کارشناسان و هم افراد فنی هسته‌ای در این هیئت حضور دارند. وی با اشاره به دور قبلی مذاکرات در عمان گفت در آن جلسه تمرکز بر این بود که اطمینان حاصل شود طرف مقابل جدیت دارد. بقایی تاکید کرد موضوع رفع تحریم ها برای جمهوری اسلامی یک موضوع لاینفک است. مذاکرات ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم با میانجیگری عمان روز سه‌شنبه در سوئیس برگزار خواهد شد. وزیران خارجه ایران و عمان هم برای بررسی آخرین تحولات مرتبط با مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو دیدار کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی بامداد روز دوشنبه در رأس هیئتی متشکل از دیپلمات‌ها و متخصصان هسته‌ای و کارشناسان حوزه اقتصادی وارد ژنو شد. عراقچی درباره مذاکرات این دور با آمریکا گفت با ابتکارات واقعی برای دستیابی به توافقی عادلانه و متوازن به ژنو آمده. او تاکید کرد که آنچه مطلقاً در دستور کار نیست تسلیم در برابر تهدید هاست. عمان به عنوان کشور میانجی میان ایران و آمریکا دور تازه گفتگوهای میان دو طرف را اداره می کند. مذاکرات همطور که پیشتر گفتم روز سه‌شنبه در محل سفارت عمان در ژنو و به طور غیر مستقیم برگزار می شود. اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در جریان سفر به بوداپست پایتخت مجارستان گفت رسیدن به توافق با ایران دشوار خواهد بود و تاکید کرد که انجام معامله با ایران آسان نیست و او این موضوع را بار دیگر تکرار می‌کند. با این حال مارکو روبیو گفت دولت آمریکا قصد دارد مسیر گفتگو را ادامه دهد و از پیش درباره نتیجه مذاکرات قضاوت نخواهد کرد. او افزود مذاکره کنندگان آمریکا در راه هستند و پس از برگزاری نشست‌ها نتیجه مشخص می‌شود. یک عضو کمیسیون آموزش مجلس میگوید حدود 28% افراد بازداشتی اعتراضات در سنین زیر 20 سال بودند که بخش بزرگی از آنان آزاد و به دانشگاه و کلاس‌های درس خود بازگشتند. به گزارش ایلنا، فرشاد ابراهیم پور افزود تعداد اندکی که بازنگشتند مشکلات خاصی دارند، اما متناسب با وضعیت سنی خود نگهداری می شوند. این نماینده مجلس درباره این که چه تعداد از این افراد زیر 20 سال جان خود را از دست دادن آمار دقیقی ارائه نداد. اما حذف تیک آبی حساب شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس پس از انتشار گزارش‌های درباره ارائه خدمات پولی به افراد و نهادهای تحریم شده ایرانی نه تنها یک چالش حقوقی برای این پلتفرم ایجاد کرد، بلکه به بحران تازه‌ای در اعتبار دیجیتال مقام‌های رسمی انجامید. بیشتر در این باره از مهدی صارمی‌فر، پژوهشگر و روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری ساکنا کانادا بشنوید.
تحریم‌های آمریکا به دو صورت اعمال میشه. یک قانون کاتسا هست که به هر حال یه سری از اینها رو به صورت مستقیم تحریم کرده که عموم کسایی که در تحریم‌ها هستن همین آدم‌هایی هستن که یا مقامات بلندپایه مملکت میشن یا نهادهایی که مستقیما در برنامه‌های مختلف اهم از برنامه‌های ضد حقوق بشری رژیم یا مثلا برنامه‌های تسلیحاتی نقش داشتن. در این موارد خب به هر حال مستقیما کار کردن و اینها پول گرفتن و پول رد و بدل کردن با اینها کسی که این کار رو بکنه دچار مشکل میشه. نوع دیگه تحریم‌ها تحریم‌های وزارت خزانه داری که همون تحریم‌های ثانویه هست، یعنی کسایی که با این مجموعه‌ها کار می‌کنن که در لیست اوفک قرار دارن اونها هم شامل جریمه‌های میشن به خاطر اینکه اهمال کردن، چون به هر حال این مسیر به خصوص مسیرهای اقتصادی در این زمین در از طریق وزارت خزانه داری ایالات متحده برای محدود کردن پولشویی و سایر راه‌هایی که جمهوری اسلامی استفاده می‌کنه. اما ما در اینجا با تیک آبی مواجهیم که عدد بسیار زیادی نیست، یعنی از زمانی که تیک آبی پولی شده در 2-3 سال گذشته تقریبا میشه ماهی فرض کنید که 5 دلار کسی پرداخت کرده باشه یه چیزی هلوش 60 دلار در سال میشه و در این 2-3 سال گذشته یه چیزی هلوش 200-300 دلار. بنابراین اگر فرض کنیم که مثلا 10-20 هزار نفرم اکانت های حکومتی باشن که شناخته شده هستن و دارن پول میدن و اینها، میدونیم که خب عددی که بستن خیلی کمتری بوده، ولی حتی اگر که ما بگیم که همه اعوان و انصار جمهوری اسلامی که تیک آبی دارن در این شبکه اجتماعی رو ببندن، عدد خیلی خیلی ناچیزی میشه و خب به هر حال قانونگذار آمریکایی هم این قانون رو تحت یک فلسفه‌ای تبیین کرده که اگر اینها وارد کیس در دادگاه بشن بعیده که بتونن موفق باشن. بنابراین بیشتر از اینکه برای اکس جنبه فرار از مثلا جریمه شدن اوفک رو داشته باشه یا جنبه تحت تأثیر قرار گرفتن به خاطر دور زدن تحریم یا حالا مثلا ارتباط مالی با جمهوری اسلامی داشته باشه، یا واقعیت موجودی روی زمین هست، یعنی ما میدونیم که اکس مال ایلان ماسکه و نگاهش چیه و در چه فضایی داره کار میکنه. بنابراین من فکر نمیکنم که این شرکت خیلی دنبال این بوده باشه که از مسائل مختلف حقوقی در امان باشه، بلکه بیشتر یک مسئله آبرو یا به اصطلاح رپیوتیشن ممکنه باشه، یعنی اینکه این فضا رو به عوامل جمهوری اسلامی میده که در داخل کشور بیان مردم رو بکشن، در خارج از کشورم بیان مثلا از مزیت‌های یک اکانت پرمیوم بهره ببرن که با فضای بیشتر و دسترسی بیشتر و راحت‌تر بیشتری این جنایت‌های خودشون رو توجیه بکنن. یعنی اون چیزی که این وسط ضربه می‌دید و ادامه این روند، حتی میشه گفتش که در همین 2-3 سال هم ضربه دیده، یعنی قبلا هم راجع به این موضوع صحبت شده، اون اعتبار و آبروی اکس هست که در نزد کاربر در خطر هست، نه مسائل حقوقی. حساب‌های رسمی حکومت‌ها یا نهادهای حکومتی تیک آبی ندارن، تیک خاکستری دارن. یعنی همین الان هم که نگاه بکنید هم حساب پزشکیان تیک خاکستری داره، هم حساب خامنه‌ای تیک خاکستری داره و اینها دست نخورده. اصلا هدف تیک خاکستری اینه که این اکانت رسمی حکومتی روش هم کلیک بکنید همین توضیحات رو نوشته.
نیروی دریایی سپاه پاسداران روز دوشنبه از آغاز رزمایشی در تنگه هرمز همزمان با برگزاری دور جدیدی از مذاکرات ایران و آمریکا خبر داد. رسانه‌های ایران این رزمایش را ترکیبی گرم و هدفمند با هدف کنترل هوشمند تنگه هرمز اعلام کرده و گفتند تحت کنترل فرمانده کل سپاه پاسداران برگزار می شود. مرور سناریوهای اقدام نظامی متقابل سپاه پاسداران در مواجهه با تهدیدات امنیتی و نظامی احتمالی در منطقه تنگه هرمز به عنوان یکی از اهداف این رزمایش اعلام شده است. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از شما که ما را همراهی کردید. فراموش نکنید که میتونید از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. نشانی ما از این قرار است: info@radiofarda.com. وقت بخیر.